بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. دیروز و امروز شب هفت و هفتمین روز از حادثه دهشتناک عاشورا در سال 61 هجری گذشت. مثل دیشب و امروزی رسم است که در مجالس و محافل شب و روز هفت سید الشهدا و شهدای دشت کربلا رو میگیرند. ما هم عرض تعزی و تسلیت به محضر مقدس وارث و منتقم خون سید الشهدا طلب کنیم سلامتی، تعجیل در فرج و ظهور اون حضرت رو، بدان امید که دعای خیر اون پدر در باره بنده و شما مستجاب گردد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه. هدیه نثار روح همه شهدای کربلا، همه شهدای اسلام از صدر تا شهدای عزیز ما در جنگ تحمیلی، امام شهدا و همه گذشتگان و رفتگان جمع صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. آنچه در شبهای گذشته بدان رسیدیم در ذیل آیه شریفه انما انت منذر و لکل قوم هاد، تاریخ هادیان و هدایتگران الهی بود پس از رسول الله. به اجمال شمه ای از زندگانی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، حضرت امام مجتبا و سید الشهدا عرض شد. بدانجا رسیدیم که بعد از حادثه عاشورا علی ابن الحسین به عنوان امام زمان و حجت زنده اون عصر از جانب خدا منصوب شده بود. سالها قبل پیام‌آور رحمت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بارها و بارها نام یکایک جانشینان خود رو تا حجت موعود امام حاضر این عصر و زمان ما برای خواص و عوام مسلمان ها معرفی فرموده بود. احادیث نصوص، یعنی احادیثی که خدا یا شخص پیغمبر به نص شرعی معرفی کردند جانشینان پس از خود رو. در ذیل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ابن عباس از روات اهل سنت است، نقل می کند از پیغمبر اکرم پرسیدم یا رسول الله، اطیع الله، متوجه شدم باید خدا رو اطاعت کرد، بندگی کرد، حق همینه. اطیع الرسول، متوجه شدم رسول الله هم باید اطاعت بشه، اطاعت از رسول، اطاعت از خداست، این رو هم متوجه شدم، اما اولی الامر منکم رو متوجه نمیشم، چه کسانی هستند؟ اطیع الله، اطیع الرسول، اولی الامر منکم. پیغمبر فرمودند که اولهم علی ابن ابی طالب. روایت رو دارم از منابع اهل سنت نقل میکنم، اولهم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن ابن علی، ثم حسین ابن علی، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی، ثم جعفر ابن محمد، ثم موسی ابن جعفر، ثم علی ابن موسی، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم حسن ابن علی، ثم اون منجی موعود و امامی که هم نام من، هم کنیه من و فرزند من از صلب علی است، خدا به دست او زمین را پس از آن که پر از ظلم و جنایت و جور شده باشد پر از عدالت و مهرورزی می سازد. افهمت یا ابن عباس، آیا فهمیدی اولی الامر چه کسانی هستند؟ ابن عباس میگه بله یا رسول الله، اجازه میدید این فرمایش شما رو من مکتوب کنم، بنویسم، داشته باشم؟ پیغمبر فرمودند بله. پس اگر به گوشتون خورد احادیث نصوص شبیه این روایته، یعنی احادیثی که پیغمبر جانشینان بعد از خودش رو 12 نفر رو یک به یک با نام و نسب و نشان و صفت معرفی کردند. تعداد احادیث نصوص چند حدیثه؟ 1 حدیث، 2 حدیث، 10 حدیث، 100 حدیث، متواتره، بیشماره، در نزد شیعه و سنی بیشماره. نهایتاً بعدها در اهل سنت بدعتی رو که قرار دادن، گفتن اینها جانشینان پیغمبرن. کسی نمیگه این 12 نفر جانشین پیغمبر نیستند، اما اینها جانشینان علمی برای پیغمبر هستند. پیامبر یه سری جانشین علمی دارن که علم رسول الله به کی منتقل شده؟ به اینها. حکمت رسول الله به چه کسی منتقل شده؟ به اینها. علم کتاب قرآن به چه کسی منتقل شده؟ به اینها. علم حلال و حرام و همه آنچه که مردم نیازمند اون هستند به چه کسی منتقل شده؟ به اینها. اما پیغمبر یه جانشینان سیاسی هم داره، یعنی نتونستند، مخالفین نتوانستند احادیث نصوص رو خط روش بکشن، یکی و دوتا نیست. در چه زمانی نتونستن خط بکشن؟ در این زمانی که حتی وقتی که پیغمبر اکرم جان به جان آفرین تسلیم می کنند، سقیفه بنی ساعده تشکیل میشه، علی رغم نص خدا و نص رسول الله برای پیغمبر جانشین سیاسی معرفی میشه و اولین حکم حکومتی کسی که خودش رو خلیفه پیغمبر معرفی میکنه چه حکمی بود؟ قبلا گفتم اولین حکم حکومتی این بود مردم، وقتی ابوبکر به خلافت رسید، فردا صبح مردم هر کس هر حدیثی از پیغمبر شنیده اون رو مکتوب کرده روی پوست، روی کاغذ، روی چوب، روی سنگ، روی چرم، رو هر چیزی احادیث پیغمبر رو ما میخواییم جمع آوری کنیم، یک جا باشه، متفرق نباشه. هر کس در خانه خودش، در پستوی خودش، هر حدیثی در هر موضوعی از رسول الله دارد، همه رو فردا صبح اول وقت در میدان مرکزی شهر مدینه بیاورد. مردم ساده به هوای اینکه خب خلیفه گفته بیارید اینها رو یک جا داشته باشین، پراکنده نباشه، متفرق نشه، هر کس هر حدیثی رو که داشت مکتوب برداشت با خودش آورد تو میدان مرکزی شهر. عایشه دختر همین ابوبکر نقل میکنه، میگه که یک تپه ای در میدان شهر، یک تپه مانند از احادیثی که مردم رو استخوان نوشته بودن، رو پوست نوشته بودن، رو چرم نوشته بودن، رو کاغذ نوشته بودن، رو سنگ نوشته بودن، رو چوب، رو هر چیزی که اون موقع می نوشتن، هر کسی رو یک چیزی احادیث پیغمبر رو می نوشت، یک تپه جمع شد. حالا مردم منتظرن ببینن که یه اتاقی میسازن، یه خانه‌ای رو اختصاص میدن، مثل کتابخانه‌های فعلی مثلا، بگن اینها رو ببریم اونجا حفاظت بکنیم. وقتی مطمئن شدن دیگه هیچ کس هیچی نزدش نیست، حدیثی نداره، همه گفتن نه دیگه هرچی داشتیم آوردیم. ابوبکر دستور داد روی تمام اینها روغن ریختند، همه رو یک جا با هم به آتش زدند تا مردم صدای اعتراضشون بلند شد. احادیث رسول الله، بابا تو این نوشته های ما خیلی از این احادیثی که ما از رسول الله شنیدیم نوشتیم تفسیر قرآنه، یعنی آیه قرآن رو که بر پیغمبر نازل شده نوشتیم، بعد تفسیرش رو از رسول الله که بیان فرمودن زیلش نوشتیم، آیات قرآن دارید آتش میزنید میسوزانید. توجیه کردن ما برای اینکه خدای نکرده یه وقتی آیات قرآن با احادیث رسول الله مخلوط نشه، قرآن و حدیث اشتباه نشه، تصمیم گرفتیم هر تعداد حدیث از رسول الله هست همه رو با هم بسوزانیم. چون گاهی سوال میشه اگر شما شیعیان انقدر اصرار دارید که احادیث معرفی جانشینان رسول الله، یعنی احادیث نصوص، انقدر شفافه، انقدر تعدادش زیاده که یکی و دوتا و صد تا و 500 تا نیست، متواتره، تواترش تواتر لفظی و معنویه، پس چرا مردم با امام حسین این کار رو کردند؟ با امام مجتبی اونطور برخورد کردند؟ حالا از علی کینه داشتند، با امام حسن و امام حسین که دو با پاره تن رسول الله هستند چرا اینطور برخورد کردن؟ مگه مردم احادیث نصوص رو نشنیده بودن؟ چرا نسل اول مسلمون ها شنیده بودند، خونده بودند، حتی مکتوب کرده بودند؟ اما چه کنیم، اولین دستور حکومتی ابوبکر آتش زدن تمام احادیث رسول الله بود و انجام شد. احادیث نصوص، خب ابن عباس نوشته این رو، اما جمع شده قرار اینا بره، خیال کردن قرار یک کتابخانه تشکیل بشه، آثار پیغمبر، به اصطلاح وصایای پیغمبر، میراث علمی پیغمبر رو جمع آوری کنن. حالا این زمانی است که حتی هنوز قرآن هم مکتوب نشده ها، یعنی هنوز یک قرآن جامع که دست مردم باشه بگن به این قرآن، ما از این قرآن میخوایم استدلال کنیم، بخوانیم، هنوز جمع آوری نشده. میدونید جمع آوری قرآن، اولین جمع آوری قرآن توسط امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه صورت گرفت. قرآنی که امیرالمؤمنین جمع کردن به وصیت پیغمبر بعد از شهادت پیغمبر، وقتی جمع شد این قرآن رو آوردند، ابوبکر و عمر در مسجد رسول الله بودند، عرضه کردند به اینها، گفتند پیغمبر از من عهد و پیمان گرفته بودند، بعد از من تا قرآن رو جمع آوری نکردی کار دیگه ای نکن. 6 ماه بعد از شهادت رسول الله و شهادت فاطمه زهرا این قرآن تدوین شده، جمع آوری شده. اون قرآنی که دست امیرالمؤمنین بود با این قرآن ما متفاوته. چرا؟ اون قرآن به ترتیب نزول آیات و سور جمع آوری شده. اون قرآن هر آیه‌ای که نازل شده علی ابن ابی طالب از رسول الله شأن نزولش رو، تفسیرش رو، تأویلش رو، ناسخش رو، منسوخش رو، محکمش رو، متشابهش رو، عامش رو، خاصش رو از رسول الله پرسیده، ذیل همون آیه نوشته این آیه در شأن چه افرادی نازل شد، شب نازل شد یا روز، مخاطبین این آیه مخاطب رسول الله، اما درباره چه کسانی نازل شده. همه اینها رو علی ابن ابی طالب مکتوب کرده بود. قرآنی که امیرالمؤمنین آورد برای اینها داریم که خیلی زخیم و کلفت بود. چرا؟ چون تفسیر و تأویل و ترجمه و همه اون چرا که مردم به اون نیاز داشتن در اون بود. ذیل احکام و ذیل آیات احکام در قرآن، حکم نماز، حکم روزه، حکم طهارت، حکم قتل، حکم صید، همه احکامی رو که من و شما امروز فقها باید 60 سال زحمت بکشن بتونن حکم دونه دونه در بیارن رو امیرالمؤمنین اونجا در آورده بود، نوشته بود. تا این رو گرفتن باز کردند، مورخین نوشتن، تا چشم خلیفه اول و دوم به این آیات افتاد، سوره منافقین، اسامی منافقین رو ذیلش دیدن، قرآن رو بستن، گفتن ما را به قرآن علی نیازی نیست، پس دادن به علی ابن ابی طالب، گفتن این برای خودت باشه، ما خودمون قرآن جمع آوری میکنیم. پس اولین حکم حکومتی خلیفه رسول الله چیه؟ آتش زدن تمام احادیث و آیات قرآن که میراث علمی و معنوی رسول الله، و این کار اتفاق میفته. بعد قرآنی که میخواستن جمع آوری کنن کی تدوین شد؟ کی جمع آوری شد؟ 6 ماه بعد؟ 1 سال بعد؟ 2 سال بعد؟ 3 سال بعد؟ 5 سال بعد؟ قرآن در زمان عثمان ابن عفان خلیفه سوم، وقتی دیدن تمام تو جنگ ها تمام حفاظ قرآن دونه دونه دارن کشته میشن، شهید میشن، از بین میرن، پیر میشن، میمیرن، حافظان قرآن دیگه اصلا کسی دیگه نمیمونه که قرآن رو حداقل بنویسن، برای اینکه در خونه علی ابن ابی طالب نرن ببینید چی کار کرد. قرآن علی موجود، قرآن ناطق خود علی هم موجود. برای اینکه در خونه علی ابن ابی طالب نروند، دستور داد بنویسین به شهرهای مختلف، هر یک از صحابه پیغمبر هر مقدار از آیات قرآن رو داره مکتوب کنه بفرسته به دارالخلافه، به مدینه. ما یه هیئتی رو گزینش میکنیم، اینها بنشینن قرآن واحد، یک قرآن جمع آوری کنن، ما این قرآن رو رسمیت میبخشیم بین تمام ایالت ها و ولایت ها و استان ها و جاهایی که فتح میشه، به عنوان قرآن مجید این رو میفرستیم که این قرآنی که دست من و شماست مال عصر عثمانه. یعنی حداقل 25 سال بعد، 24-5 سال بعد از شهادت پیغمبر اکرم این قرآن جمع آوری شده. نتیجه چیه اینها؟ هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. اون قرآنی که امیرالمؤمنین جمع آوری کرده چه خصوصیاتی داره؟ شما مهمان اینجا بیاد 30 تا مهمان داشته باشید، سفره میندازی سر تا سر، از این سر سالن تا اون سر، آراستگی سفره هنر در این حال موضوعیت هم داره دیگه. شما این سفره رو بندازید، تمام اون ابزار و آلاتی که برای پذیرایی از میهمانانتون در نظر دارید، هر چی برنج، دیس برنج بچینید اون سر، هرچی دیس خورش این سر، هرچی ماست و سبزی یه گوشه جمع کنید، آشوق و چنگال و ظرف و اینها رو هم همه رو یه گوشه دیگه فقط بذارید، پخش نکنید. حالا مهمونا اومدن، مهمونی که اون سر برنجشو کشیده میخواد خورش بکشه، چجوری بکشه؟ این سر خورش داره برنج میخواد بکشه، چجوری بکشه؟ بلایی که به سر قرآن آوردن تو جمع آوریش اینه. اولین سوره هایی که بر پیغمبر نازل شد، اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شد کجاست الان؟ جزء 29 30، اولین آیات سوره علق کجاست؟ ته قرآن. آخرین آیاتی که بر قرآن نازل شد، بر قلب رسول الله نازل شد کجاست؟ اوائل قرآن، جزء 2 3 4. چیدمان قرآن موضوعیت داشت. اگر قرآن کتاب نور، هدایت، رشد، معرفت، اون مال زمانی است که توسط مبین جمع آوری بشه، چیدمان بشه، سفره آراسته بشه، جلوی هر 4-5 نفر یه دیس برنجه، جلوی هر 2-3 نفر یه ظرف خورشه، سالاد، سبزی، ماست، قاشق، چنگال به تناسب پخش بشه تو سفره، همه از اون سفره راحت استفاده میکنن. پس تفاوت جمع آوری رو میبینید؟ اولین آیات الان جزهای آخره، آخرین آیات جزهای اول، سوره ها جا به جا شده، آیات جا به جا شده. دقت فرمودین؟ خب حالا چی کار باید کرد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چون مردم سراغ حجت خدا امام زمانشون نرفت. دقت فرمودی؟ اگر مردم مراجعه می کردند به اون نفراتی که در احادیث نصوص پیغمبر معرفی کرده بود، حالا احادیث نصوص به چه بهانه‌ای باید آتش زده بشه که دیگه کسی اسم 12 جانشین پیغمبر رو ندونه، نشناسه؟ به بهانه این که نکند احادیث با آیات قرآن قاطی بشه، پس بذارید احادیث رو یک جا آتش بزنیم، مردم یه وقت به اشتباه نیفتند. توجیه رو ببینید، آتش زده شد، قرآن هم 25 سال بعد جمع آوری شد، نتیجه کعب الاحبار، ابو هریره، تمیم دارمی احادیث رو آتش زدن. حالا این ملت فردا میخوان احکام نماز، احکام تیمم، احکام غسل، احکام خمس، احکام زکات، احکام حج، احکام یعنی احادیث دیگه، دیگه حدیثی نمونده، همه آتش زده شده. حالا این احکام رو میخوان در بیارن، از کجا در بیارن؟ کی باید بگه؟ سنت رسول الله رو کی باید بگه؟ علی ابن ابی طالب. علی که باید خفه بشه، باید ساکت بشه، تو خونه 25 سال بنشینه، کی باید بگه؟ کعب الاحبار یهودی، ابو هریره یهودی یهودی زاده، تمیم دارمی یهودی یهودی زاده، اینها میشن مسئولین تدوین حدیث برای امت. هرچی مزخرف تو کتاب تورات تحریف شده و انجیل تحریف شده است به زبان رسول الله میگن قال رسول الله چنین و چنان. چی میمونه از این دین؟ ها؟ اون میشه خدا، خدایی که شبهای جمعه با خرش از عرش میاد به آسمان شهر، روی بلندترین ساختمان شهر با خرش که نگاه بکنه تو خانه های مردم ببینه چه میخورن، چه میکنن، چه نمیکنن. این احادیثیست که هست و معرفی کردم، کتاب سیری در صحیحین مرحوم آیت الله نجمی رو مطالعه بفرمایید ببینید. اون میشه نبوت، پیغمبر شرابساز، پیغمبر دروغگو، پیغمبر کلاش، پیغمبر دزد، پیغمبر هیز. این میشه نبوت. امامت که کلن خط کشیده میشه، به جاش خلافت میاد. احادیث خلافت چیه؟ هیچ. هر کسی به هر قیمتی با هر ابزاری بر تو حکومت پیدا کرد، یزید ابن معاویه، با شمشیر، با قتل، با جنایت، با خونریزی شد حاکم به هر قیمتی. اعتقاد اهل سنت درباره امامت اینه. وظیفه مردم چیه؟ با او تبعیت کنند و بیعت کنند، او رو یاری کنند به هر قیمتی. هدف وسیله رو توجیه میکنه. قتل کن، غارت کن، بکش، قدرت بگیر. واجب است بر همه مردم که از او تبعیت کن. هنوز که هنوز تو عربستان هر کدوم از این آل سعود میمیره، اون یکی به خلافت میرسه، همه مردم باید جمع شن، نمایندگانشون رو معرفی کنن، نمایندگان برن تو مسجد النبی با ایشون بیعت کنن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر در نزد اهل سنت یعنی صاحب حکومت، هر کسی که بود به هر قیمتی که حکومت رو به دست آورده شما باید اطاعتش کنید. این هم جمع آوری قرآن، این هم احادیث. دین رو کی باید بگه؟ این ستا یهودی. دستورالعمل میده خلیفه دوم، هر حدیثی اینها نقل کردن جایز است بقیه مردم هم نقل کنن. هر حدیثی به یکی از این ستا نرسیده، مردم حق ندارند نقلش بکنن. از احادیثی که از خود رسول الله شنیدن چی؟ مکتوبات، نامه های مکتوب، احادیث مکتوب، نصوص امامت، احکام دین، شریعت، همه آتش زده شده. اما بعضی از اینها عرب ها خوش قریحم بودن، خوش حافظه بودن، اینا احادیث رو از رسول الله شنیده بودن. نقل حدیث که میتونستن بکنن، چرا نقل حدیث نمی کردن که مردم جانشینان رسول الله رو بشناسن؟ ابن مسعود میگه در زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب، من به امارت بصره گماشته شدم توسط خلیفه. ابن مسعود یکی از صحابی است که بعد از امیرالمؤمنین و دیگران و دیگران این خیلی حدیث از پیغمبر شنیده بود، هم مکتوب کرده بود، مکتوباتشو که گرفتن آتش زدن. خودش که هنوز زنده است، خودش میتونه بگه این آیه در شأن علی نازل شده، جانشینانش رو پیغمبر معرفی کرد، ما بودیم، من بودم، ابن عباس بود، که بود، که بود، که بود، ما بودیم، در حضور ما پیغمبر بارها و بارها گفتند وصی من بعد از من علی ثم الحسن ثم الحسین تا آخر. خب این چرا حرف نمیزنه؟ میگه روزی که قرار بود حرکت بکنم، خب از طرف خلیفه داره میره برای امارت شهر بصره، دیدم خلیفه مسلمین به بدرقه من اومده. تعجب کردم خلیفه که راه نمیفته برای استاندار بره بدرقش. خب تا دروازه شهر مدینه اومدن و ملت دیگه برگشتن، دیدم عمر هنوز داره همراه من میاد. گفتم جناب خلیفه کجا میایید؟ من میرم دیگه، زحمت نیفتید. پشت من رو گرفت، هل داد، گفت خیال کردی اومدم بدرقت؟ گفتم پس چه فرمایشی دارید؟ گفت اومدم بهت بگم ابن مسعود، به شهر بصره دارم تو رو میفرستم، گزارش هر ماه برای من میاد، اگر بشنوم یک حدیث از احادیثی که از رسول الله شنیدی در شهر بصره برای احدی نقل کردی، میدم پوستو قلفتی بکنن کاه توش پر کنن. یک دونه از احادیثی که از رسول الله درباره علی و اولاد علی شنیدی اگر بشنوم، نقل کردی، دستور میدم پوستو قلفتی بکنن کاه توش پر کنن. این وضعیت. عبدالله ابن مسعود میگه من رفتم مدتی اونجا بودم، یک شب چند تا مهمون داشتم، مهمونای شخصیم بودن، خصوصی بودن، از قبل با هم رفیق بودیم، آمده بودن به بصره، مهمان والی بصره شدند. آمدیم و نشستیم شب به گعده. تو گعده نگاه کردیم دیدیم غریبه ای نیست دیگه. گفتم یه چند تا از احادیث رسول الله براتون بخونم. گفتم بله بله بخون. شروع کردم. پیغمبر در ذیل این آیه قرآن فرمودن مثلا این شخصیت با این فضائل علی است و فرزندان علی. در ذیل این آیه قرآن فرمودن اوصیاء من بعد از من 12 نفرند، علی است، حسن، حسین تا آخر. چند تا از این روایات و احادیثی که از پیغمبر به گوش خودم شنیده بودم، واسطه نداره، مکتوبم دیگه نیست، مکتوبات همه آتش زده شده. شروع کردم به خوندن. 2 هفته نگذشت از مدینه نامه آمد. عبدالله مسعود خلیفه مسلمین عمر ابن خطاب تو را احضار کرده، آب دستته بذار زمین. چی شده خدایا؟ خبر نداریم، کارامونو کردیم و پشدیم حرکت کردیم سمت مدینه و 2-3 هفته بعد مثلا رسیدیم به مدینه. و همچین که رسیدم خبر رسید به عمر که عبدالله مسعود اومده، اومد سراغ من با تازیانه، اینقدر من رو زد که خونین و مالین شدم، با لگد چنان به پهلوی من کوبید که دنده های من شکست، دنده هام وارد ششم شد، عفونت کرد. آخرم ابن مسعود با همین بیماری از دنیا میره. گفتم چرا میزنی؟ گفت مگه نگفته بودم اگر بشنوم از احادیثی که از رسول الله شنیدی درباره علی و اولاد علی یک حدیث نقل کرده باشی پوستت رو قلفتی میکنم، کاه توش پر میکنم، فلان فلان شده، مجلس خصوصی تشکیل دادی، خیال کردی به ما خبرش نمیرسه؟ از احادیث رسول الله گفتی؟ جامعه رو میبینید؟ همه اینها چرا؟ برای چی؟ برای اینکه مردم در خونه علی ابن ابی طالب نرفتند، از علی حمایت نکردند، از فاطمه زهرا حمایت نکردند، از امام مجتبی پشتیبانی نکردند. حادثه عاشورا اتفاق افتاده. حالا علی ابن الحسین زین العابدین وارث یک همچین قربتی است در میان اهل بیت، از امیر مؤمنان، امام مجتبی، سید الشهدا، دونه دونه بیاین جلو. عنایت فرمودین. حدیث سوزی اولین حکم حکومتی خلیفه رسول الله. بعد از مدتی حدیث سازی. حالا مردم احکام نماز روزه از کجا بیارن؟ هر کس از کعب الاحبار، ابو هریره، تمیم دارمی، از اینها حدیث میخواد نقل کنه بلا اشکال. از علی و ابی ذر و سلمان و مقداد و ابن مسعود و ابن عباس حدیث ممنوع. اینها نتیجه این شده که مردم، اون سوالی رو که گفتم اول جلسه، از ما میپرسن شما میگید این همه احادیث نصوص، ده ها صد ها حدیث پیغمبر فرموده بودن در نس علی و جانشینان بعد از ایشون تا امام زمان، پس چرا مردم توجه نکردن؟ چیزی به مردم نرسید. این مردم دیگه مستضعفند، بیچاره اند، دستشون به جایی بند نیست. عاشورا اتفاق افتاده، ابی عبدالله الحسین به اون وضعیتی که امام سجاد در مجلس ابن زیاد معرفی کرد، پدر من رو کشتید کنار فرات با لب تشنه، نه خونی از شما هدر داده بود نه طلبکار خونی از او بودید، به مرگ صبر او را کشتید. برای چی؟ برای چی؟ به چه جرمی؟ به ای ذنبن قتلت؟ به ای ذنب قتلت؟ همین ماجرا اومده تو مجلس یزید در شام. علی ابن الحسین در مجلس یزید، روز اول، روز دوم، روز سوم، هدف چیه؟ اون کینه های فرو خفته بنی امیه ای که یبنت طلقا زینب کبرا فرموده،
ابن طلقا پیغمبر فرموده، علی ابن ابی طالب فرموده، اینها این کینه ها سر باز کرده. یوم الحسین به جای یوم قتل عثمان. بابا مگه عثمان رو علی ابن ابی طالب کشته؟ مگه حسین ابن علی کشتن؟ به چه جرمی باید حسین سر بریده بشه؟ به جرم این که اینها به ما گفتن یبن طلقا، شما آزاد شدگان رسول اللهید. خب مگه نبودید؟ اون که جدتون بود عبد شمس پدر امیه، او رو هاشم آزاد کرد، غلام هاشم بود، نوکر بود، پادو بود، سرمایه بهش داد، رفت آزاد شد. به جای اینکه بره سرمایه‌ای رو که از هاشم گرفته در راه خیر سرمایه گذاری کنه، رفت تو شر سرمایه گذاری کرد. اون امیه جد شماست که با مادر خودش نکاح کرد، صاحب پسری شد به نام حرب، اسمش روشه حرب. این پسر بزرگ شد، بعدها لقب ابو سفیان به او داد. این آقای حرب به صورت همزمان با چند زن هرزه رابطه داره. یکی از زنان بدکاره که صاحب پرچم در شهر مکه، پرچم داره سر در خونش که مردم بدونید اینجا این کاره هستند، اهل این خانه. باردار شده، طولهی به دنیا آورده، پسره. خب این طوله مال کیه؟ رسم این بود مردانی رو که با این زن رابطه داشتن جمع میکردن، زن میگفت این بچه مال کدوم یکی از این هاست، هرچی زن میگفت قبول میکرد. هفت نفر رو جمع کردن، به هند گفتن این پسری که زاییدی مال کدوم یکی از این هاست. نگاه کردید ابو سفیان توشون از همه پولدارتره، اینو به این بچسبونه، این بچه رو به این بچسبونه، صاحب ثروت میشه. گفت این پسر مال حرب جناب ابو سفیان. این مادرش، اون پدرش، اون نسلشه که ابو سفیان گفتم به شما نتیجه زنای لا اله الا الله امیه با مادر خودشه، با مادر خودش نکاح کرده. ابو سفیان به دنیا اومده، امیه. ابو سفیان با زنان بیشمار رابطه داره، ایشون این خانم هند معلوم نیست از کجا بار داره، صاحب بچه شده، معاویه رو آورده. میگن این مال کیه؟ میگه مال ابو سفیان. ابو سفیان هم منتسب کرد به خودش دیگه، پسر بود، پسر برای عرب مهم بود، این هم که شرم و حیا و این حرفا، هاشا و کلا. خب حالا این معاویه شده خلیفه رسول الله، الله اکبر. من دلم نمی سوزه از اینکه معاویه شده خلیفه رسول الله، دلم از این می سوزه. چه کسانی بستر رو فراهم کردند با عدم مراجعه و حمایت از علی و فاطمه که این حرامزاده بشه خلیفه رسول الله. از این دلم می سوزه. آدم حرامزاده که معلومه دنبال چه نیتیه، چه هدفیه. کیا بستر فراهم کردند؟ کیا بی تفاوت ماندن نسبت به نصرت امیر المؤمنین که نتیجه شد این حادثه، نتیجه این شد بعدها عاشورا. چند بار روایتش رو خوندم، هم عمه سادات زینب کبرا هم علی ابن الحسین فرمودن پدر ما روز دوشنبه کشته شد. اون دوشنبه ای که سقیفه تشکیل دادن، جسد پیغمبر روی زمین بود، پدرمون علی مشغول تدفین و غسل و کفن پیغمبر شد، اونا برای پیغمبر خلیفه معرفی کردن، حسین اون روز کشته شد. مردم 14 قرن این کلاه گشاد سر ما رفته،
روز به روزم داره پایین تر میره. تا توجه نکنیم، استغاثه نکنیم، توبه نکنیم، خدا رحممون نکنه، حجت آخرینش رو نفرسته، همین آش است و همین کاسه. معلومه یزید چه کینه‌ای داره. اینا رو هی میگم برای اینکه بفهمید یزید چرا با اینها. یه خاندانی که شرافت جزو ذاتشونه، کرامت صفتشونه، عزت شناسنامه شونه، یه آدم خورده، ولد و زنای حرامزاده، بدتینت، اینو نمیتونه این رو ببینه. بنابراین همش دنبال اینه که نیشتر بزنه به قلب اینها. علی ابن الحسین در مجلس یزیده، یکی از روزها دعوت کرده دو مرتبه برای اینکه علی و آل علی رو لجنمال کنه به نیت خودش. روز جمعه دستور داده اسرا رو هم بیارید، علی ابن الحسین رو هم بیارید تو مسجد شام. خطیب بره بالای منبر خطبه خوانی کند در فضائل معاویه ابن ابی سفیان و فرزند پرفخرش یزید و در مذمت علی و اولاد علی. حسین سید الشهدا رو بره لجنمال کنه، که حسین حقش بود. به چه حقی بر امام زمان خودش قیام کرده بود؟ روز جمعه است، مسجد شام، مسجد اموی، مالا مال از جمعیت. حالا خطیب رفته بالا شروع کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا حمد و ستایش کرده خدا را، شروع کرده اولین جملاتش لعن و سب علی ابن ابی طالب. علی ابن الحسین رو هم اردن نشوندن به عنوان زندانی. خطیب گوش میده، خلیفه مسلمین هم اونجا نشسته، به حرفای خطیب گوش بده، چی هم نمیتونه بگه. شروع کرد در مدح معاویه ابن ابی سفیان مفصل، بافت دروغ، پول بده، پول معاویه اگر بدونید چقدر حدیث جعل کرد. ابی هریره میگه کله صحیح مسلم و بخاری روی هم 8000 خورده حدیث داره. ابی هریره میگه من فقط پول از معاویه گرفتم، فقط من 100000 حدیث از زبان رسول الله جعل کردم، بین مردم پخش کردم. چقدر حدیث جعل کردن. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این حدیث رو انقدر مردم در زمان خود پیغمبر شنیدن دیگه حفظ بود. منم حدیث جعل کردم، ابوبکر و عمر سید کهول اهل الجنه. حسن و حسین دو سید جوانان بهشتن، ابوبکر و عمر هم دو سید پیرمردان اهل. تو از اونجا که دروغگو کم حافظه میشه دیگه، دوم خروس باید بیرون بمونه. امام سجاد فرمود فلان فلان شده، مگه نخوندی روایت رو از پیغمبر که فرمودن مردم در بهشت به دوران جوانی خودشون مبعوث میشن، وارد میشن، پیر وارد بهشت نمیشه. الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه. احادیثی رو که در فضیلت علی ابن ابی طالب بود تو داستان حدیث سوزی آتش زده شده بود، تمام شده بود، تو جریان حدیث سازی نتونسته بودن اونها رو رد کنند، اومدن چیکار کردند؟ حدیث یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. این حرامزاده پول گرفت از معاویه. حدیث رو اینطور تقطیع کرد، تخریب کرد، نشر دادن بین مردم. گفتن رسول الله فرموده به علی یا علی انت منی به منزلت قارون من موسی. قارون کی بود؟ دشمن حضرت موسی، که حضرت موسی نفرینش کرد، زمین بلعیدش. انت منی به منزلت هارون من موسی،
شده انت منی به منزلت قارون من موسی، برای اینکه بغض علی ابن ابی طالب رو در دلها پخش کنن. حالا اون بدبختی که مسلمانی که مثلا اسمن مسلمان در شامه، حدیث رو شنیده، چه حسی پیدا میکنه نسبت به علی ابن ابی طالب؟ شما چه حسی داری به دشمن رسول الله؟ چه حسی داری به دشمن موسی کلیم الله؟ اونم همون حس رو پیدا میکنه به علی ابن ابی طالب. علی ابن الحسین اینها رو داره میبینه. خطیب داره از این احادیث جعلی در فضیلت معاویه و شیخین میبافه برای خودش و لعن و سب میکند علی و اولاد علی رو. علی ابن الحسین هی دندون رو جگر میذاره، دندون رو جگر میذاره. ملت هم که نفهمن، عوامن، دارن گوش میدن و تکبیر میگن. یه خورده که صبر کرد، آقا طاقت نیوردن. فرمودن ویلکه. داخل پرانتز یه نکته مهم اخلاقی اعتقادی بگم. مدهای ما زیاد به کار میبرم، منم به همه مدها جرأت ندارم جسارت بکنم و نمی کنم. ما کوچیکه، همه مادهین اهل بیت هستیم، ذاکر اهل بیتن. اینها سالها گریه از چشمان مردم گرفتن در مصیبت سید الشهدا. اما دقت بکنید، در روز عاشورا، ظهر عاشورا، بی بی حضرت زینب میان خدمت سید الشهدا. در زمانهایی است که دیگه آخرین نفر از سربازان و اصحابم دارن میرن شهید میشن. یک مرتبه بی بی زینب چشمشون به ابی عبدالله افتاد که کنار خرمی تک و تنها ایستادن، متفکرانه سر روی دسته شمشیر گذاشتن، عرض داشتن وا ویلتا وا ویلا که ابی عبدالله تنها مونده. تا این جمله رو سید الشهدا شنیدن، دقت کن، سرشون رو بالا آوردن، ناراحت، خواهر الویل علا اعدائک. اینو مده ها نمیدونن، ما هم نمیدونیم، مردم هم نمیدونن. ویل یکی از نامهای جهنمه. چاه ویل که شنیدید تو جهنم، چاهیست که عمیقترین قعر در قعر جهنم، عمیقترین چاهاییست که بر زقومیان، بر جهنمیان زقوم به دهانشون ریخته میشه، میسوزن، نابود میشن، دو مرتبه خدا گوشت میرویاند، پوست میرویاند، آتش میزنه. تو عرب تو دوران جاهلیت کلمه واویل زیاد به کار میره. از رسول الله روایت دیدم، امیرالمومنین راستش یادم نیست، اینجا هم از سید الشهدا دیدم، اصلا اهل بیت تنفر داشتن از این کلمه. ویل که برای مؤمن نیست، ویل برای کافر و منافق و دشمن علی و آل علی است. تا حضرت زینب به عنوان ضرب المثل عربی رو زبانشون اومد وا ویلا از غربت حسین، سید الشهدا سرشون آوردن بالا، خواهر ویل برای دشمن توست، نگو وا ویلا. حالا چقدر این مده های ما تو این دمایی که میدن، نوهایی که میدن، وا ویلا علال عباس، وا ویلا حسین، وا ویلا یعنی اون آتش، اون چاه جهنم بر تو. برادر اینا رو باید مجبوریم، باید بگیم، از یه جایی باید شروع کنیم، اصلاح کنیم دیگه. وا ویل علک. سید الشهدا فرمودن ویل علا اعدائنا علا اعدائک یا زینب، ویل بر ما نیست، ما جنت نعیمیم. اینو باید دقت بکنیم، آروم آروم فرهنگ سازی کنیم، بگیم به عزیزانمون، به مداهانمون تو حیات، تو این طرف و اون طرف مراقبت بکنن. سید الشهدا حساسیت داشت، رسول الله رو هم دیدم حساسیت دارن. این جمله رو عرب زیاد به کار می برد، پیغمبر تا به کار می برد جلوشون، کسی به کار می برد، می فرمودن که ویل علا اعدائنا، واویل کنایه نه از همون ویل. بی بی جان زینبم ویل بر تو، هاشا، ویل بر دشمن تو. اینا انشاءالله باید کمک کنیم، نشر بدیم، پخشش کنیم، درست بشه. حالا علی ابن الحسین فرمودن به این، کجا این کلمه به کار میره؟ اینجا که اون خطیب ملعون پول گرفته از یزید بره بالای منبر رسول الله، علی مرتضی رو لجن مال میخواد بکنه، بچه های علی رو میخواد اینجا مظلومانه ترور شخصیتی کنه، ترور فکری کنه جلوی مردم. امام سجاد فرمودن ویلکه ایها الخطیب، چاه ویل بر تو، بر تو ای خطیب، که رضای مخلوق را، یزید ابن ما، اونم چه مخلوقی، چه شجره طیبه ای، رضایت یزید ابن معاویه را بر رضایت الله ترجیح دادی، ویل بر تو، ویلک. کاربرد کلمه ویل دیدید کجاست؟ کی به کی میگه؟ کجا باید مستعمل بشه، استفاده بشه؟ نه درباره ابوالفضل العباس، نه در مورد علی اکبر امام حسین. خطیب جا خورد و یه نگاهی انداخت، چیه این جرأت کرده وسط خطابه من، بین خطابه من چنین با من حرف بزنه؟ کی هستی تو؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن که اصلا این مقدمه برای همین بود دیگه، که بگن تو کی هستی، حالا علی ابن حسین فرمون رو بگیره دستش. گفت اجازه میدی من خودم رو معرفی بکنم؟ یزید از اون گوشه هی اشاره میکنه نه 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 نه. خطیب نمیدونه که، گفت آقا اجازه بدید ببینم کی جرأت کرده وسط خطبه من. امام سجادم بلند شدن ایستادن، میخوام خودم رو معرفی بکنم، مردم چهره من برای شما ناشناس، امروز منو دیدید تو نماز جمعه شهر به امامت یزید ابن معاویه. خطیب هم اومد سخنانی گفت، من میخوام خودم رو معرفی کنم. خطیب پرسید تو کی هستی؟ انا ابن محمد المصطفی. صحنه رو در نظر بگیرید، ده ها هزار نفر شامی، نماز جمعه، مسجد اموی، اونایی که رفتن عظمت مسجد اموی رو تو ذهنشون بیارن، مسجد پر از جمعیت. علی ابن الحسین بلند شده جلوی خطیب، دستشو گرفته به منبر، این امتی که به اسم اسلام روزی 10 مرتبه مؤذن اشهد و ان محمدن رسول الله اعلام میکنه، اذان صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، تو هر اذان 2 مرتبه باید شهادت بده به اسم پیغمبر. مردم عاشق اینن که قبر رسول الله رو برن ببینن، زیارت بکنن. حالا این جوان کیه که اومده مردم منو میشناسید نمیشناسید، خودم رو الان معرفی میکنم، انا ابن محمد المصطفی. حال این مردم رو شما تصور، پسر رسول الله، پسر محمد ابن عبدالله، که ما به دین او، به آیین او در آمدیم، آرزومون این بود درک کنیم او رو، آرزومون این بود قبر او رو زیارت بکنیم حداقل، پسر او با این سر و وضع در لباس اسرا، تو صف اسرا، گردنها شروع شد کشیده شدن، پسر رسول الله. اینا که تا دیروز میگفتن ما یه مش خارجی که علیه خلیفه رسول الله یزید ابن معاویه طغیان کرده، رفتیم زدیم کشتیم، زن و بچه هاشون هم اسیر کردیم، چند شبانه روز ما در شام جشن گرفتیم، پایکوبی کردیم، رقاصی کردیم، شهر رو آذین بستیم. این که میگه من انم تو محمد ابن المصطفی، من پسر محمد ابن مصطفی، محمد مصطفی هستم. گردن ها اومد بالا، این بلند شد چی گفت؟ گفت من پسر رسول الله. مردم انا ابن علی نل مرتضا، علی چه نسبتی داره با رسول الله؟ رسول الله معلوم، علی که کافر بود، علی که ملعونه، علی رو که الان لعن کرد، این چرا میگه هم من پسر مصطفی هستم هم پسر مرتضا؟ مردم پیغمبر یک دختر بیشتر نداشت، من پسر دختر پیغمبرم، انا ابن فاطمه الزهرا. آره ما شنیده بودیم پیغمبر یک دختر داشته، یک یادگار داشته، تنها یادگار پیغمبر در میان امت دخترش بوده، اون سفارش ها رو دربارش کرده. اینا رو که شنیدند، این که میگه من پسر دختر پیغمبرم، انا ابن خدیجه الغراء، من پسر خدیجه غراء هستم. اینها میدونن دین اسلام با پول خدیجه پخش شد، جهانی شد. این که میگه من پسر خدیجه‌ام، پس تا دیروز میگفتید اینها خارجی هن، طغیان کردن، علیه امیرالمؤمنین جنگ را انداختن. حالا خطیب هی میخواد ساکت بکنه جمع رو، ملت پچ نمیگذاره. گوش بکنید بقیه خطبه رو میخوام بخونم. نه تو ساکت شو، من دارم صحبت میکنم. ادامه داد، انا ابن زمزم و صفا. مردم زمزم و صفا که میدونید کجاست، به حج که میرید آرزوتون اینه که حج بیت الله الحرام به جا بیارید. من پسر زمزم و صفا هستم. انا ابن مکه و منا، من پسر مکه و منا و عرفاتم، که شما برای اینکه مسلمان بشی، حاجی بشی، باید بری اونجا رو زیارت بکنی. من اساره اون سرزمین. انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، من پسر اون کسی هستم که قرآن که خوندید در شب معراج به آسمان رفت، مقام قاب قوسین او ادنا پیدا کرد، من پسر اون هستم. سر صدا بلند شد، این که خارجی بود، این که دشمن بود، این که با امیرالمؤمنین بد بود. شروع کرده خطبه رو، مگه حضرت سجاد ساکت میشه دیگه؟ من پسر اون کسی هستم که میکائیل و جبرائیل دست بوس او بودن. من پسر اون کسی هستم که خداوند او را حبیب خودش معرفی فرمود. من پسر اون کسی هستم که قرآن همش مدح او و ما فرزندان اوست. شروع کرد امام سجاد علیه السلام معرفی کردن، انا ابن فلان، انا ابن فلان، انا ابن مکه، انا ابن منا، انا ابن زمزم، انا ابن صفا، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمه الزهرا. اینها رو معرفی کرد، مجلس به هم خورد. علی ابن الحسین، میخوایم بگیم که حالا مقام حجیت علی ابن الحسین داره میاد وسط. تا امروز زینب کبرا مدافع علی ابن الحسین، این آقا از اون بیماری درات سر سلامت برسونه، از این منزل به اون منزل، حالا خودش داره امامت میکنه، باید معرفی کنه خودش رو. امام، احادیث نصوص همه آتیش زده شده، هر کس میخواسته بگه پیغمبر گفت علی، سر از بدنش جدا شده. ابوذر به جرم اینکه یک حدیث کنار بیت الله در فضیلت علی گفت، تبعید شد به ربزه تا مرد، دق کرد. اینا از دید خودشون این سفره دیگه داره جمع میشه. حسینم که کشتی، دارم به اون آمال و آرزوی جدم ابو سفیان و پدرم معاویه که میگفت نمیتونم آروم بگیرم، وقتی مؤذن رو مناره میگه اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آرام نمیگیرم تا این اسم رو در قعر تاریک ترین و گود ترین چاه ها دفن نکنم و روش رو نپوشونم. یزید مست اینه که دیگه اون اتفاق داره میفته، به زودی اعلام میکنم مردم محمد کلاشی بود، کذابی بود، جمع کردم من بساط کلاشی او رو. علی ابن الحسین داره معرفی میکنه صفات خودش رو، صفات پدرش رو. مردم، من پسر اون کسی هستم که به غیر ذنب بین دو نهر آب با قتل صبر کشته شد. گفتن خارجیه، مرتده. این که میگه پسر پیغمبره، مگه میشه؟ اینا چطور با هم جمع میشه؟
خطیب که ساکت شده اومده پایین. یزید دید که الان که کودتا بشه شهر، صدای گریه دیگه، حالا پچ و پچ شده صدای گریه و زاری، ای خاک بر سر ما، ای ویل بر ما، ای بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، پسر پیغمبر رو کشتیم، زنان رسول الله، دختران رسول الله رو به اسارت آوردیم. یزید دید الان مجلس از هم میپاشه، هنوز اذان نشده، به مؤذن گفت بلند شو اذان بگو نماز رو بپا کنیم، هنوز وقت اذان نشده. مؤذن بلند شد، الله اکبر، امام سجاد صداش بلند شد، رگ و پوست و گوشت و استخوان من میگوید الله اکبر من ان یوسف، این مسلمونه، اشهد ان لا اله الا الله، رگ و پوست و مو و خون و اعصاب من شهادت می دهند، اشهد ان لا اله الا الله. تو که گفتی این مرتد، این مسلمون نیست، این داره شهادتین میگه. سر صدا بلند شد، یزید اعلام کرد زود از آن رو ببر تمومش کن، میخوام نماز رو بخونم، اشهد ان محمدن رسول الله. تا شهادت داد مؤذن به رسالت پیغمبر، علی ابن الحسین با صدای بلند جلوی ده ها هزار جمعیت گفت یزید یه دقیقه صبر کن، نگه دار این محمدی که مؤذنت الان نام او رو به رسالت برد و شهادت داد که او رسول الله، جد منه یا جد توه؟ هی این پا اون پا میشه، ملت همه چشما به یزید، صدای آهوشیون بلند، اعتراض بلند. اول ساکت شد، دو مرتبه مؤذن گفت، گفت یزید ازت یک سوال پرسیدم، این رسول الله که مؤذن شهادت داد به رسالتش، جد منه یا جد توست؟ یزید چاره ای نداره، گفت جد توست. گفت اگر جد منه، چرا پدر من رو کنار فرات اون چنین پاره پاره کردی؟ چرا زن و بچه همین رسول اللهی که شهادت دادی الان در اذانت به رسالتش، اینها مردم، اینا دختران رسول الله هن، مردم من پسر رسول الله هم، مردم این خانواده، این 84 زن و بچه اهل و عیال رسول الله و اصحاب رسول الله هن. کار خودش رو کرد علی ابن الحسین. یزید خودش رو در یک قدمی رسیدن به آمال و آرزوی ابو سفیان و معاویه و خودش میده. ورق اینجا برگشت. میدونستید از فردای این روز در همین مسجد اموی 7 شبان روز روزه گرفت یزید برای سید الشهدا؟ اینقدر جو برگشت. بهش گفتن اگر ورق رو برنگرد، سیاست دیگه، اگه ورق رو بر نگردونی، اگه در مصیبت حسین خودتو نزنی، کودتا میکنن علیهت. یالا برو بگو من نمیدونستم، به من گفته بودن یه خارجیه، به من نگفته بودن حسینه، بگو من غلط کردم. خودشو زده یزید خونین و مالین کرده. همین امروز داشتم میخوندم اخبارش رو جلو چشم مردم، برای اینکه مردم رو آرام بکنه. سیاسی بازی، خدا لعنت کنه ابن زیاد رو، خدا لعنت کنه عمر سعد رو، اینها به من اخبار دروغین دادن، اینها نگفتن حسین ابن علیه، به من گفتن یه خارجی قیام کرده. من رو چه به خون حسین، من کوچک این خانواده هستم، من خدمتگزار این خانواده هستم. این زن و بچه تا دیروز تو قعر سیاه چالن، با تناب بستنشون سر حسین جلوی مجلس شطرنج و شراب یزید. امروز ورق برگشت، 7 شبان روز عزای عمومی در شام، روزخانها روزه بخوانند، روزه آتش خونده علی ابن الحسین. کاری کرد نمیدونید، احتمالا این سقاخونه هایی که میبینید کنار کوچه و بازار هنوز هم هست، این سقاخونه ها رو به دستور یزید ابن معاویه ساختن.
گفت ابن زیاد حسین رو با لب تشنه کشته. من نمیدونستم. دستور داد سقه‌ها چند شبانه روز مکانهایی رو درست بکنن. آب همینجور سقه‌ها پول میگرفتن دیگه، میرفتن از رودخونه چاه هر جا آب میوردن، لیوانی کاسه‌ای پول میگرفتن، یک قرون دوزه. حالا دوره قدیما، اون زمان هم به زمان خودش، دستور داد مجانی سقه خونه بگذارید برای اینکه اون لکه ننگ پاک بشه. و مکرو و مکر الله، خواست سیاسی بازی کنه. ملت افردا میرفتن جلوی سقه خونه ها، آب میگرفتن مینوشیدن، میگفتن سلام بر حسین، لعنت بر یزید. این کار ابی عبدالله علی ابن الحسین امامه، این دانست چه کار بکنه، و الا سفره اسلام برای همیشه جمع شده بود. با این کارش علی ابن الحسین تو دقیقه 90 به قول ما این ورق رو برگرداند. یزید به غلط کردن چنان افتاد که به علی ابن الحسین گفت همینجا میخواید آقا بمونید؟ همینجا دستور بدم کنار قصر خودم یه قصر برای شما بسازند، یا میخواید برگردید به مدینه؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن که میخواییم برگردیم به مدینه. چشم، آقا کاروان درست کنید. اینا با کاروان اسرا اومدن، با تازیانه و نیزه و سرهای بریده اومدن، حالا با عزت و احترام با اسکورت حکومتی کاروان مهیا میشه که برگردند. مردم اگر همونجا، ببین سیاسی بازی یزید چه کرد، همونجا مردم مگه نفهمیدن حجت خدا کیه؟ چرا باز گوش به حرف یزید ابن معاویه دادند؟ این همون بصیرت، بصیرتی که میگن حضرت آقا میگن بصیرت، بصیرت اینه. بابا فهمیدی این حرامزاده همه این جنایت ها رو به پا کرده، علی ابن الحسین رو هم شناختی، میگه انا ابن زمزم و صفا، انا ابن مکه و منا، انا ابن محمد المصطفى، باز اینو ول کردند رفتن سراغ. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو. یه روزه ای رو روایت داره، روایتش هست، ولی من با صدای ایشون اون موقع ها بچه بودم، نوارای ایشون رو گوش میدادم، یاد اون روایتی که ایشون با اون حال و با اون سوز و هیجان میخوندن براتون میگم. فرمودن که 25 سال خانه نشینی امیرالمؤمنین بود، زمان خلیفه اول، ظاهرا یکی دو سال اول، مردم تو مسجد نشستن، خلیفه خودخوانده رسول الله هم داره خطبه میخونه تو مسجد، یک مرتبه زلزله آمد، ستونهای مسجد شروع کرد به لرزیدن. ملت نگاه کردن خلیفه چی کار میکنه، دیدن خلیفه خودش حالش بده، از منبر پرید پایین و فرار کرد تو کوچه. ملت پشت سر او نگاه کردن، عمر ابن خطاب هم پشت اینا داره میدوه، این که خلیفه رسول الله، این الان باید وایس ملت رو نجات بده. دیدن اوضاع خرابه. خانه امیرالمؤمنین هم میدونید دیگه، یه در تو مسجد داشت، یه در بیرون، اون دری که اتاق فاطمه کجاست، قبلگاه رسول الله، رسول الله تو خونش کجا نماز میخونه، اونجایی که پشت دیوار اتاق فاطمه زهراست، اونجا محل عبادت مخصوص پیغمبره. دیدن نه، همه ترسیدند. یه کسی یهو گفت بریم سراغ علی، بریم سراغ علی. اومدن نزدیک دیگه، چهار قدم را، در خونه امیرالمومنین رو زدند و حضرت در رو باز کرد. چتونه؟ آقا زلزله، الان شهر خراب میشه، الان مسجد خراب میشه. امیرالمومنین اومدن خیلی آرام، حالا زمین هنوز داره میلرزه، چند ثانیه بیشتر نگذشته، پاشون رو محکم دو مرتبه زدند به زمین. مالک یا ایتو هل ارز، اسکنی، ساکت شو، علیر به تو فرمان میدهد. زمین ساکت شد، زلزله بند آمد، همه انگشت به دهن مانده. خدا بیامرز مرحوم کافی، روزش این بود، میگو این مردم نامرد این صحنه رو دیدن. همچین که زمین آروم شد، باز ابوبکر رفت رو خود رو منبر رسول الله، مردم علی رو ول کردن اومدن پای صحبتهای ابی بکر نشستند. این قربت امیر المؤمنین، اینم قربت علی ابن الحسین تو مسجد اموی، تو اون بلبشو این ورق رو این گونه برگردونده. این مردم باز نفهمیدن، دنبال یزید رو افتادن. حالا میخوان حرکت بکنن برگردن، اسکورت نظامی، اسکورت ویژه، به جای رو شطور لنگ گفتم علی ابن الحسین رو قل جامعه انداختن، 40 منزل کشیدن. حالا هودج ها برای نسوان، لباس های سلطنتی، همه چی آماده. آقا کی میخواین تشریف ببرید؟ ما فردا حرکت میکنیم به سلامتی. یزید ابن معاویه با همه شهر اومدن برای استقبال، سرهای مطهر رو هم گذاشتن تو صندوق های قیمتی، دادن دست ساربان ها، اینها رو امانت نگه دارید، هر جا آقا علی ابن الحسین فرمود همونجا همون کار رو بکنید، دفن کنید، دفن کنید، هر جایی که فرمودن دفن کنید. چون ورق برگشته، یزید احساس خطر میکنه، از خداش بود اینها برن بیرون از شام، اینها میموندن دودمان بنی امیه به باد بود. یک مرتبه علی ابن الحسین برگشتن رو به یزید، فرمودن که ما رو میخوای راهی بکنی، ما میریم، ما میخوایم کنار حرم جدمون باشیم، اما یه سری اموالی داریم، اینها در روز عاشورا از ما غارت شده. اینها ارزش مادی نداره، ولی اینها بعضیاش یادگارهای مادر ما فاطمه زهراست، بگو اینها رو هم به ما برگردونن. آی حاجه بیا اینجا ببینم، برو بپرس ببینم، اون شمر حرمزاده رو بگید بیاد ببینم، خولی رو بگید بیاد ببینم، چی بردید از اینها؟ فرمودن لباس زنان ما رو برگردونید، همون لباس هایی که به تنشون بود همینها دزدیدن، لباس ها رو برگردوندن، پارچه ها رو برگردوندن، این امانات رو برگردوندن. یه وقت علی ابن حسین نگاه کرد دنبال یه چیزی، آقا چیزی دیگه ای جا مونده؟ بله، یه پیراهنی تن پدرم ابی عبدالله روح رو عاشورا بود، اون پیراهن رو هم این نامردا غارت کردن. آقا یه پیراهن پاره خونالود، این که ارزشی نداره، شما هر چی بخواید، ثروت، مکنت، هر چی بخوام من تقدیم میکنم. نه، ما اون پیراهن رو میخوایم. چرا آقا؟ اون پیراهن و مادر ما فاطمه به دستان خودش دوخته بود، اون یادگار فاطمه است، ما اون پیراهن رو میخوایم. اینا رو جمع آوری کردند و بسته‌بندی کردند و معطر کردند و تقدیم علی ابن الحسین کردند. کاروان راه افتاد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، این پیراهن رو علی ابن الحسین حاضر نبود با هیچ گنجینه دیگری عوض بکنه. مگه این پیراهن همون پیراهنی نبود وقتی که ابی عبدالله میخواست به میدان بره، اومد گفت خواهرم زینبم، اون امانتی مادرم رو بده، میخوام زیر لباس هام بپوشم، این نامرد مردم به بدن من رحم نمی کنن، اون پیراهن دستدوز مادرم رو بده به تن بکنم. اون پیراهن رو بر تن کرد. امام باقر سلام الله علیه فرمودن بر اون پیراهن فقط 360 زخم تیر وارد شده بود بر بدن ابی عبدالله الحسین. این همون پیراهنی است که نقلش رو چند شب پیش گفتم، یک نقل این بود که به عرش برده شد، یک نقل همین بود که توسط این نامردان ربوده شد، به دربار یزید رفت، دو مرتبه به علی ابن الحسین برگشت. یک نقل هم مرحوم علامه بحرالعلوم فرمود این پیراهن اون ساعتی که اون ملعون دستور داد چه کسی حاضر است سم از پاش رو سم نو بکوبد، بدن حسین رو بر زمین بکوبد، مانند آرد نرم کند. 10 نفر اعلام آمادگی کردند، اسب هاشون رو آوردن بعد از ظهر عاشورا،
خیمه ها آتش زده شده، زن و بچه ناظرن دارن نگاه میکنن. سم از پا رو عوض کردم، انقدر بدن علی عبدالله الحسین رو با سم از کوبیدن که ابن زیاد گفت یزید در نامه ای که برای اون ملعون نوشت، بدن حسین رو مثل آرد نرمش کردیم، بر زمین کربلا قرار دادیم. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، ظهور الحجه.